صبحانه با خبر.
نوزده روز از شروع تابستون سال 90 و هنوز هر روز همین ساعت شد کمی زودتر یا دیرتر اوضاع شلوغ و بی سر و سامون و جنجال کار شروع میشه. روزایی که پشت سر هم میان، شنبه هایی که یک شنبه میشن، هفته هایی که تموم میشن، صبح هایی که ظهر میشن و ساعت 7 که هر روز میرسه و مایی که هر روز همین ساعت سعی میکنیم شما رو در هر شرایطی که هستید همراهی کنیم. سلام بر شمایی که صبح 19 تیر رو شروع کردید، وارد 19 روز شدید، زودتر از این حرفا بیدار شدین، صبحانه رو خورده یا نخورده راه افتادین برای یک دوندگی اساسی، برای شروع کار، برای رفتن به کلاس‌های مختلف تابستونی، برای شنا یا پیاده روی، شایدم برای راه انداختن بقیه اعضای خانواده و دوباره چرت زدن تا ظهر داغ و تب زده تیر ماه. صبح خیلی میگیم به شمایی که ساعتهای آخر هفتهتون رو خارج از ایران میگذرونید، شمایی که الان یا نصف شب رو تجربه میکنید یا وسط های ظهر هستید یا نزدیک غروب یک شنبه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و شروعش از همین لحظه است تا یک ساعت و نیم آینده. اگه همراه رادیو فردا بمونید تا 90 دقیقه آینده شما رو در جریان تازه ترین ها و داغ‌ترین خبرها و گزارش ها و گفتگوها در مورد شرایط ایران و موضوع های جهانی می‌گذاریم. آزاده اسدی هستم و شما رو تو این 90 دقیقه برنامه زنده اصلا تنها نمیذارم. بین برنامه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، هنری و ورزشی که همکارانم تهیه کردن با شما هم. البته همراه با بقیه بچه‌های صبحانه با خبر، از بچه‌های بخش خبری گرفته تا تحلیلی و فنی و سردبیر امروزمون و بچه‌های استودیو. اگه همراهمون بمونید شما رو خیلی جاها میبریم و براتون از خیلی چیزا میگیم. مثلا از آخرین اظهار نظرها درباره انتخابات در ایران براتون میگیم. شما رو به سوریه میبریم و در مورد خشم سوریه ها از بشار اسد میشنوید. از نامه سرگشاده 360 فعال سیاسی و درخواستشون برای رسیدگی به پرونده مرگ حاله صحابی و هدی صابر میشنوید. از فوت فرهاد فارسی براتون میگیم، طراح لباس و صحنه سینما. روزنامه های امروز صبح رو با هم ورق میزنیم و سریع هم به شهرهای مختلف ایران میزنیم و البته موسیقی میشنویم توی بخشهای مختلف صبحانه با خبر. همه اینها و البته بیشتر از اینها میشنوید. البته باید همراهمون بمونید تا بعد از خبرهای بخش نخست صبحانه با خبر بیشتر براتون میگم که چی در انتظارتونه. نوشین سید حسینی از دیشب، در واقع از نصف شب تا الان صداش رو شنیدید و متوجه شدید که هر یک ساعت یک بار خبرهای تازه رو براتون خونده. الان اومده تو استودیو و قبراق و سرزنده و آماده است. سلام، صبح بخیر.
آزاده سلام و شنونده های رادیو فردا هر جای جهان که هستن، به خصوص شنونده های ما در ایران، به اونها هم سلام میکنم.
فکر کنم مدت زیادیه که شنونده های ما صدای تو رو این موقع صبح نشیده بودن.
همینطوره.
من خیلی خوشحالم که تو اینجا هستی.
برام همینطور.
و فکر کنم که بد نباشه بهمون بگی که چه خبر کلا.
آزاده، از چهار نقطه در واقع دنیا خبر داریم. از ونزوئلا و هوگو چاوز و همکاری‌هاشون با چین بگیر تا آخرین شماره هفته‌نامه بریتانیایی که بعد از 168 سال فکرشو بکن تموم داره میشه و آخرین شماره‌شو امروز منتشر کرده، تا سوریه همونطور که تو اشاره کردی و البته ایران و برخوردهای داخلی سیاسی که هستش در مورد محمد رضا خاتمی.
خب فکر کنم بهتر حالا که تیترا رو گفتی مشروع خبرها رو بشنویم، بعد من برمیگردم و بهتون میگم که چه چیزهایی داریم در صبحانه با خبر امروز یک شنبه. نوشین سید حسینی.
متشکرم ازت. هفته‌نامه بریتانیایی نیوز آف دی ورلد پس از 168 سال انتشار آخرین شماره‌اش رو امروز یک شنبه منتشر کرد. این روزنامه در نسخه روز یک شنبه خود با تیتری درشت با مضمون متشکریم و خداحافظ با 7,500,000 خواننده خود خداحافظی کرد. نیوز آف دی ورلد که پرفروش‌ترین نشریه روزهای یک شنبه در بریتانیا است، هفته گذشته در پی رسوایی ناشی از شنود تلفنی برخی از افراد خبرساز توسط کارگاه‌های خصوصی که توسط این هفته نامه اجیر شده بودند، به یک جنجال سیاسی و تجاری بدل شد که در نهایت به تعطیلی اجباری این هفته نامه انجامید. اما بشنویم از هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا روز شنبه از دریافت وامی 4 میلیارد دلاری از چین خبر داد. هوگو چاوز در دیدار با اعضای کابینه‌اش که به طور مستقیم از تلویزیون دولتی آن کشور پخش می‌شد، اعلام کرد که وام دریافتی از چین برای انجام پروژه‌های عمرانی مشترک از جمله توسعه شبکه ریلی ونزوئلا صرف خواهد شد. معاون رئیس جمهوری ونزوئلا پیش از این از دوران نقاهت سخت آقای چاوز خبر داده بود. رئیس جمهوری ونزوئلا که اخیراً به سر تان مبتلا شده، ماه گذشته میلادی در سفری به کوبا تحت عمل جراحی و معالجات پزشکی قرار گرفت. و سوریه، سازمان دیدبان حقوق بشر روز شنبه در گزارشی درباره وضعیت نظامیان سوریه اعلام کرد سربازان و نیروهای امنیتی سوریه در صورت شلیک نکردن به سمت تظاهرکنندگان بی سلاح با خطر اعدام روبرو هستند. بنابر گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، به نقل از 12 سرباز فراری سوری، اگر سربازان از فرمان آتش به سوی معترضان سرپیچی کنند با خطر مرگ روبرو می شوند. به گفته فعالان سیاسی و حقوق بشر سوریه، در طول نارامی‌های 4 ماه گذشته در این کشور دست کم 1600 نفر از تظاهرکنندگان و 350 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. و خبری هم داریم از ایران. روز شنبه شماری از اصولگرایان از جمله برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از محمد رضا خاتمی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت خواستار واکنش و برخورد با او شدند. محمد رضا خاتمی روز پنجشنبه 16 تیر ماه در نامه‌ای انتقادآمیز به محمد علی جعفری ملقب به عزیز جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رفتار او را در عرف سیاسی دنیا معادل حکومت کودتا خوانده است. و خبری هم داریم از پاکستان. مقامات دولتی پاکستان میگویند 90 نفر در خشونت‌های سیاسی روزهای اخیر در کراچی کشته شدند. شهر 18 میلیون نفری کراچی، بزرگترین بندر پاکستان و مرکز بورس و سایر نهادهای اقتصادی مهم این کشور به شمار می‌رود. پلیس گفته است 100 تن به اتهام مشارکت در این خشونت‌ها بازداشت شدند. و باز هم خبری از ایران. سخنگوی جامعه روحانیت مبارز به صورت رسمی اعضای کمیته 7 نفره انتخاباتی اصولگرایان را معرفی کرد. طبق گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد سالک گفته است 4 نفر از سوی جامعه مدرسین قم و جامعه روحانیت مبارز به کمیته 3 نفره اصولگرایان اضافه شدند. اسامی این 4 نفر حسینی بوشهری و عباس کعبی از سوی جامعه مدرسین و رضا تقوی و ابو ترابی فرد از سوی جامعه روحانیت اعلام شده است. شماری از فعالان دانشجویی مقیم خارج از کشور در بیانیه‌ای از سرکوب موجود در حکومت جمهوری اسلامی انتقاد کردند. امضا کنندگان این بیانیه گفتند به دلیل همین سرکوب شدید، اعتراضات علنی گسترده در ایران دشوار شده. فعالان دانشجویی تاکید کردند در خارج از کشور نمیتوان برای داخل نسخه پیچید. و باز هم از آمریکا، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران گفته است ایران اگر مورد حمله قرار بگیرد، به طور متقابل به ناوهای هواپیمابر آمریکا حمله خواهد کرد. سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده به تلویزیون دولتی ایران گفته است ناوهای هواپیمابر آمریکا هدفهای متحرکی هستند و اگر دشمن ما را تهدید کند، ما آنها را هدف قرار خواهیم داد.
متشکرم. نوشین سید حسینی بود و ما حدود 20 دقیقه دیگه باز هم با نوشین هستیم با خبرهای تازه‌ای که با خودش میاره و تو بخش دوم صبحانه با خبر میشنوید. انتخابات و بایدها و نبایدها، آخرین اظهار نظرها از طرف فعالان سیاسی و زندانیان درباره شرکت کردن یا نکردن در انتخابات مجلس در ایران.
با توجه به نفوذی که الان شورای نگهبان و سپاه و آقای خامنه‌ای بالاتر مجلس دارن، کاری از دستش بر نمیاد.
1360 فعال سیاسی حقوق بشر و وکیل خواستار رسیدگی به پرونده مرگ ناگهانی حاله صحابی و هدا صابر شدند.
شهودی وجود دارند که در رسانه ها علنی اعلام کردند که حاضر هستند در دادگاه شهادت بدن که ایشون مورد هجوم و ضرب شتم قرار گرفته.
یار دبستانی من، شعری که تبدیل به سرودی اعتراضی شد برای جوانها و نسل جدید بعد از انقلاب. منصور تهرانی سراینده ترانه یار دبستانی من.
اما وقتی این شعر رو من میگفتم از انقلاب چند ماه گذشته بود و یک کمی ناامیدی و خشم و اینها هم توی این ترانه من بود. به همین دلیلم بیت آخرش دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه.
فرهاد فارسی طراح صحنه و طراح لباس سینما بعد از سالها کار با کارگردانی مطرح ایران و جهان درگذشت.
کارهایی مثل پرده آخر، حاجی واشنگتن، روسریابی، کارهایی که توی دوره خاص کاملا به لحاظ طراحی متفاوت بود نسبت به کارهایی که توی همون دوره بقیه طراحای سینما ایران انجام میدادن.
افزایش 20% قیمت اجاره و 14% بلیت هواپیما. اینها فقط بخش هایی هست از برنامه هایی که میشنوید تا ساعت 8:30 به وقت ایران. اگه با ما بمونید و همچنان گوشتون به رادیو فردا باشه بیشتر هم میشنوید. و 11 دقیقه صبح یک شنبه 19 تیر ماه در ایران هست. به تاریخ انتخابات که نزدیک میشیم، هر نوع انتخاباتی هم که باشه، ده ها نوع نظر و دیدگاه مطرح میشه درباره شرکت کردن یا شرکت نکردن توی انتخابات، در مورد حواشی انتخابات و اینکه بهتر اصولا پای صندوق رای بریم یا نه. با شرکت نکردن توی انتخابات باید باعث تشدید اختلاف اقتدارگرایان شد. این گفته مصطفی تاج‌زاده هست، زندانی سیاسی، معاون سیاسی وزارت کشور دولت محمد خاتمی، که گفته بعد از جنبش سبز دیگه راه میانه‌ای برای شرکت توی انتخابات باقی نمونده و هر نوع انتخاباتی یا باید به طور کامل آزاد باشه یا با شرکت نکردن تو اون باید باعث تشدید اختلافات هیئت حاکمه و مشروعیت زدایی از اون شد. در مورد آخرین صحبت‌ها و موضع‌گیری مصطفی تاج‌زاده از وحید پور استاد بشنویم.
مصطفی تاج‌زاده، معاون سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی، پیش از بازگشت به زندان اوین در مصاحبه‌ای با سایت کلمه وضعیت جنبش سبز را تثبیت شده ارزیابی کرده و گفته است با تحولاتی که در بستر سیاسی کشور پیش آمده، حتی مسئولان زندان نیز به نوعی نگاهشان به زندانیان سیاسی عوض شده است. این عضو جبهه مشارکت همچنین گفته است هم‌اکنون اقتدارگرایان همان حرفایی را که اصلاح طلبان و سبزها می‌گفتند علیه یک دیگر به کار می‌برند. معاون سیاسی وزارت کشور دولت آقای خاتمی با اشاره به اینکه تنها راه نجات کشور انتخاباتی آزاده است گفته با تفاهم‌های ظاهری و بدبستان‌های موجود نمی‌توان مشکلات را حل کرد. انتخابات آزاد یعنی آزادی قلم، اندیشه و بیان و سبک زندگی، یعنی آنکه احزاب آزاد باشند، آزادی تجمعات وجود داشته باشد، اتحادیه‌ها و تشکل‌های غیر دولتی و سندیکاها آزادی عمل داشته باشند. آقای تاج‌زاده تأکید کرده استراتژی عملی جنبش سبز باید رسیدن به انتخابات آزاد باشد. از نظر تاکتیکی نیز روزه، اعتصاب قضا، اجتماع خیابانی و کارهای اینچنینی میتواند بسیار مفید باشد. به گفته مصطفی تاج‌زاده، اصلاح طلبان و سبزها نباید سکوت کنند و از سوی دیگر نباید طرف هیچ کدام از جناح‌های اقتدارگرا را بگیرند، چرا که به گفته او هر دو گروه مسبب وضعیت کنونی هستند. آقای تاج‌زاده همچنین هشدار داده است که اصلاح طلبان و سبزها نباید طوری عمل کنند که ترس از اصلاح طلبان سبب شود اصولگرایان بار دیگر حول محور دشمنی با اصلاح طلبان به اتحاد مصنوعی دست یابند. این زندانی سیاسی تصریح کرده جنبش سبز راه وسط را از بین برده، یا انتخابات باید آزاد باشد با همه مؤلفه ها، یا ما نباید در آن شرکت کنیم و اجازه دهیم خودشان آن را برگزار کنند تا اختلافات نیز تشدید شود. آقای تاج‌زاده تأکید کرده ما با عدم شرکت خودمان در انتخابات غیر آزاد باید مشروعیت انتخابات را زیر سوال ببریم و آن را از رسمیت بیاندازیم. در عصری که از بحرین تا مصر ملت به دنبال انتخابات آزاد هستند، هستند، در کشور ما جریانی حاکم شده که روش آن مانند دیکتاتورهای منطقه است. از این رو اگر آنان احساس کنند که ما شرکت نمی کنیم، مجبور می شوند تصمیمی استراتژیک بگیرند، بدین معنا که یا باید اصلاح طلبان را حذف کنند و یا تن به اختلاف گسترده داخلی دهند. این عضو جبهه مشارکت شروط محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران را برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات در همین راستا ارزیابی کرده و تأکید می کند راه وسط نداریم. اصلاح طلبان و سبزها در انتخابات آزاد با سازوکارهای خودشان شرکت می کنند. مصطفی تاج‌زاده شنبه 4 تیر ماه بار دیگر به زندان اوین فراخوانده شد. او پیش از رفتن به زندان اعلام کرده بود 10 ماه از دوران حبس خود را در قرنطینه زندان اوین و در انزوا گذرانده است.
همونطور که وحید پوراستاد داشت میگفت، مصطفی تاج‌زاده معاون پیشین سیاسی وزارت کشور دولت محمد خاتمی گفته که بعد از جنبش سبز دیگه راه میانه برای شرکت تو انتخابات باقی نمونده. اما کیان معنوی از رادیو فردا در همین زمینه با محسن سازگارا صحبت کرده، تحلیلگر مسائل ایران، و از اون پرسیده که با توجه به برخورد جناح اصولگرای حاکمیت با اصلاح طلبا بعد از انتخابات خرداد 88، حالا این سوال پیش اومده که با توجه به حرفای آقای تاج‌زاده، مشارکت و عدم مشارکت اصلاح طلبا توی انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی چه اهمیت یا معنای سیاسی برای حاکمیت داره؟
برنامه آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روشنه. این حضرات با فرستاده‌های ویژه از جمله آقای وحید یارقار و نزدیک آقای خامنه‌ای به سراغ مشارکتی‌ها، کارگزارانی‌ها و روحانیون مبارز به اونها پشت پرده‌ای پیغام دادن که بیایید تو انتخابات، ولی بازیشون این است که میخوان در واقع هم با داشتن یه تعدادی از اصلاح طلبا بلکه مشروعیت از دست رفتنشون در داخل کشور رو بازسازی کنن، مهمتر از اون مشروعیتشون در خارج از ایران رو که ضربه خورده بلکه بتونن بازسازی بکنن و بگن که خب نه انتخابات ببینید هست، و مثلا اگر آدم مثال خاتمی رو بیارنش توی گود میگن خب این رئیس جمهور اصلاح طلبا بود، بفرمایید اومده در انتخابات. و نکته سوم این که به این ترتیب اختلاف در جبهه آزادی خواه ایجاد بکنن که یه عده بگن شرکت بکنیم، یه عده بگن شرکت نکنیم، و تا همینجاش هم موفق شدن یک کمی این اختلاف رو به این سمت بندازن. قصد حکومت از این بازی که کرده به نظر من این سنهرش کرده.
آیا به نظر شما حاکمیت تا چه میزان برای مشارکت اصلاح طلبان ارزش قائل هست و اونو مجاز میدونه، اون گروهی از اصلاح طلبان که بیشتر مورد حمله قرار گرفتن؟
ببینید، اون گروه اصلاح طلبان که مثل آقای تاج‌زاده مورد حمله قرار گرفتن توی زندانن که هیچی. آقای خامنه‌ای چند وقت پیش هم 14 خرداد آب پاکی رو خود دست همه و در واقع اینا رو که نمیخواد بیاره داخل کنه یا زندان درشون بیاره. آقای عزیز جعفری هم مثل جنرال ضیاءالحق دستش رو زد کمرش و سر تو سختم گفتش که اونا که از خط قرمز رد شدن نمیتونن بیان. این ترجمه سیاسی این حرف، یعنی اونایی که سپاه نمیخواد نمیتونن برن تو مجلس. بنابراین اون چیزی که آقای خامنه‌ای دلش میخواد این است که 40-50 تا آدم دست دوم، حد اکثر اگر نگم 20-30 تا بکنه تو مجلس به اسم اصلاح طلبا، همچنان آقای منتجب نیا که مصاحبه کرده و بد و بیرا با وجودی که سالها قائم مقام آقای کروبی بوده، متاسفانه بد و بیرا به خود آقای کروبی گفته، 20-30 تا از این آدم هایی که میچرخن سمت آقای خامنه‌ای حاضرن کرنش کنن به ایشون و سپاه و بگیر بکنی تو مجلس و بگیر تو خوب بله بفرما اصلاح طلبان بودن. اتفاقا حکومت در این کار دادم، همونجوری که یه دفتر تحکیم وحدت قلابی ساخت، بعید میدونید شما یه رو مشارکت قلابی سازده یه حزب اعتماد ملی 4 تا از این آدم های شاخ شکسته شونو بگیره، بگیر اینا بهشون اجازه دادم، اینا شدن حزب مثلا مشارکت یا حزب اعتماد ملی یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلام، که به نظر من هیچ ارزشی نداره. و کل 290 کرسی مجلس رو هم شما دست بگیری، با توجه به نفوذی که الان شورای نگهبان و سپاه و آقای خامنه‌ای بالا سر مجلس دارن، کاری از دستش بر نمیاد. الان ضمن اینکه تازه قبلا هم مجلس 6 دست اصلاح طلبا بود، آخرش با مکانیزم شورای نگهبان کاری از دستش بر نیومد.
محسن سازگارا بود، تحلیلگر مسائل ایران، به سوالات کیانه معنوی از رادیو فردا جواب میداد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
اگه پیگیر اخبار ایران باشین، حتی شنونده ثابت رادیو فردا، حتما خبرای مربوط به مرگ ناگهانی دو فعال ملی مذهبی یعنی حاله صحابی و هدی صابر رو یادتون هست که همین چند وقت پیش اتفاق افتاد. ماجرایی که منجر شد به اعتصاب قضایی بعضی از زندانیان سیاسی که خواستار روشن شدن دلایل این مرگ شده بودند. حالا 360 نفر از فعالای سیاسی و حقوق بشر و وکلای دادگستری یک نامه سرگشاده منتشر کردن و خواستار رسیدگی دقیق به پرونده فوت حاله صحابی و هدی صابر شدند. این نامه همزمان با 40مین روز درگذشت عزت الله صحابی رئیس شورای فعالان ملی مذهبی منتشر شده. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر هم توی گفتگویی که فرین عاصمی باش انجام داده درباره امضا کننده های این نامه توضیح میده.
نامه به امضای گروهی از مدافعان حقوق بشر و وکلا در ایران رسیده و یه درخواستی از دادستان هست.
امضا کنندگان از دادستان چه درخواستی کردن؟
این درخواست از دادستان بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده، در این که به وفق ماده 1 بند 1 ماده 4 و بند 1 ماده 21 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشاره شده که در تقسیم بندی جرائم وقتی جرم مشهود هست برای رسیدگی به اون نیازی به شاکی خصوصی وجود نداره و مقام دادستان به عنوان مقام قضایی مدعی العموم میبایستی که وارد پرونده بشه و اونو مورد رسیدگی و تحقیق قرار بده. بر اساس این مفاد قانونی ما اشاره کردیم که با توجه به این که شهودی وجود داره هم برای مرگ حاله صحابی هم برای مرگ هدی صابر، بنابراین با توجه به این شهودی که هست در رابطه با مرگ حاله صحابی و هدی صابر جرم مشهود هست و شامل این بند قانونی میشه، بنابراین درخواست ما مدافعان حقوق بشر و وکلا از مقام دادستان این هست که بر اساس قانون به وظیفه قانونی خودشون عمل بکنن، چون نیازی به شاکی خصوصی وجود نداره. ایشون باید خودشون رسماً وارد پرونده بشن و رسیدگی کنن.
خانم محمدی، این شاهدایی که اشاره کردید بهشون چه کسانی هستن؟
مرگ حاله صحابی در مراسم تشییع پدرش انجام شده و شهودی وجود دارن که در رسانه‌ها علنی اعلام کردن که حاضر هستند در دادگاه شهادت بدن که ایشون مورد هجوم و ضرب شخص قرار گرفته و همینطور در مورد مرگ هدی صابر که در زندان اتفاق افتاد شاهدانی از خود هموندی های آقای صابر 64 نفر نامه ای رو نوشتن و توی اون اعلام شهادت کردن که ایشون در اعتصاب قضایی که به سر می بردن مورد ضرب شخص در بهداری زندان قرار گرفتن و ایشون رو دیر به بیمارستان منتقل کردن.
خب بعد از این همه گفتگو و گزارش سیاسی بد نیست بریم سراغ یک آهنگ، یه ذره فضا رو تغییر بدیم با صدای خواننده و آهنگساز جوونی که یکی از استعدادهای جدید موسیقی ایران محسوب میشه، سیامک طاهری، قلب عاشق بشن.
اشتیده این قشنگی کی دیده، قلب من به آرزوش رسیده، رسیده لحظه خوب دیدار، لحظه قشنگ دیدن یار، تنگ دل میخوام تو رو ببینم، باز میخوام کنار تو بشینم، بشینم تا بشنوم صدا تو، صدای قشنگ خنده ها تو، مثل
سیامک طاهری بود، خواننده و آهنگساز جوان، که این ترانه که شنیدید یکی از ترانه‌های برتر رادیو فردا هم شده، یعنی قلب عاشق. روزنامه‌های امروز صبح رو تونتون ورق بزنیم ببینیم امروز تیترای اول چی است.
از میان مطبوعات
سلام بر شهرام رفیع‌زاده، امیدوارم که صبح یک شنبه خوبی شروع کرده باشی.
آزاده، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
بگو ببینیم امروز چه خبر است توی روزنامه‌های چاپ پایتخت؟
امروز یکی از عناوین اصلی که در روزنامه‌هایی مثل شرق، کیهان، دنیای اقتصاد و اعتماد جلب توجه می‌کنه، اظهارات آقای مصباح یزدی هست که از حامیان اصلی دولت آقای احمدی نژاد بوده تا پیش از این. ایشون اعلام کرده که در رده‌های بالای کشور هم کسانی هستند که ولایت فقیه رو قبول ندارند. روزنامه کیهان از قول ایشون نوشته که یکی از ابهام‌هایی که قید مطلقی در بحث ولایت فقیه ایجاد کرده این هست که افرادی از اون به عنوان دیکتاتوری برداشت می‌کنند و این موجب شده که ابهام‌هایی درباره نوع حکومت در جمهوری اسلامی ایجاد بشه.
از افزایش قیمت اجاره خونه ها و قیمت بلیط های هواپیما برامون بگو. فکر می‌کنم توی روزنامه ها در موردش یه بحثایی شده امروز.
بله، امروز خیلی از روزنامه‌های روزگار، دنیای اقتصاد، خراسان، جمهوری اسلامی و جهان صنعت اخباری درباره گرانی‌های جدید منتشر کردن. روزنامه شرق هم در این زمینه خبر داده که پس از 15 روز که از ابلاغ مصوبه دولت برای افزایش 9% اجاره بهای مسکن گذشته، رشد واقعی اجاره بهای مسکن در تهران بیش از 20% بوده. به نوشته این روزنامه، آقای ناصر موسوی که خودش از نمایندگان مجلس هست این رقم رو تایید کرده و گفته که ساماندهی نرخ اجاره بها به صورت دستوری و فرمایشی انجام شدنی نیست. روزنامه های دیگه مثل روزگار، دنیای اقتصاد و خراسان هم خبر دادن که بلیت هواپیما با تصویب ستاد هدفمندی یارانه ها 14% گرانتر شده و به زودی این افزایش قیمت هم اعمال خواهد شد. و روزنامه جمهوری اسلامی سرمقاله‌ای منتشر کرده در همین ارتباط، نوشته زمان برای تصحیح اشتباهات اندک هست. این روزنامه گفته که وضع اقتصاد کشور از همه نظر وخیم هست و پایان ماه عسل مرحله نخست هست یارانه ها در واقع آغاز شده و از این پس دولت دیگه نمیتونه با کت خدا منشی قیمت ها رو کنترل بکنه.
اما توی بعضی از روزنامه ها دیدم که در مورد نامه‌ای که رئیس کانون وکلای دادگستری نوشته یه سری مطالبی مطرح شده. توی این نامه سوالاتی شده نسبت به سختگیری ها و اهانت هایی که به وکلا میشه.
دقیقاً همینطور هست. این خبر رو به ویژه روزنامه مردم سالاری در صفحه نخست خودش منتشر کرده و نوشته که رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز توی نامه‌ای به رئیس کل دادگستری استان تهران خواستار رفع محدودیت‌هایی شده که اخیراً برای وکلا هنگام ورود به مجتمع‌های قضایی اعمال میشه. از جمله مواردی که رئیس کانون وکلای مرکز اعلام کرده، یکی گرفتن تلفن همراه و همچنین بازرسی کیف وکلا هست در هنگام ورود به مجتمع‌های قضایی. ایشون تاکید کرده که بر اساس قوانین جاری در ایران وکلا هم شأنی مساوی با قضات دارند و مقام‌های قضایی حق ندارند چنین رفتار اهانت‌آمیزی با وکلا انجام بدن.
متشکرم شهرام رفیع‌زاده، بازم باهات هستیم آخرای صبحانه با خبر تا یه سری هم بزنیم به شهرهای مختلف ایران.
سپاسگزارم آزاده، در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
رادیو فرداست.
سلام میکنم به شما درست در لحظه که وارد ساعت 7:30 صبح به وقت ایران شدیم. اینجا رادیو فرداست و این برنامه صبحانه با خبر ماست که هر روز راست ساعت 7 صبح به وقت ایران شروع میشه. امروز هم همطوره و از ساعت 7 شروع شده. در واقع ما نیم ساعت برنامه‌مون رو شروع کردیم و اگه از حالا به ما پیوستید بدونید که یک ساعت دیگه این برنامه هم ادامه داره. آزادی اسدی هستم و همراه شما بودم و هستم در یک ساعت آینده همچنان همراه با بقیه بچه‌های صبحانه با خبر و رادیو فردا که همراه ما هستن در مدتی که باقی مونده از صبحانه با خبر. نوشین سید حسینی یکی از این بچه‌هاست که سر هر نیم ساعت میاد تو استودیو با دستی پر از خبر برای اینکه ما رو همون اول برنامه یعنی اول هر نیم ساعت بروز کنه بدونیم خیلی کوتاه چه اتفاقایی افتاده. الانم همطور.
متشکرم ازتم. هفته‌نامه بریتانیای نیوز آف دی ورلد پس از 168 سال انتشار آخرین شماره اش را امروز یکشنبه منتشر کرد. این روزنامه در نسخه روز یکشنبه خود با تیتری درشت با مضمون متشکریم و خداحافظ با 7 میلیون و 500 هزار خواننده خود خداحافظی کرد. نیوز آف دی ورلد که پرفروش‌ترین نشریه روزهای یکشنبه در بریتانیا است، هفته گذشته در پی رسوایی ناشی از شنود تلفنی برخی از افراد خبرساز توسط کارگاه‌های خصوصی که توسط این هفته‌نامه اجیر شده بودند، به یک جنجال سیاسی و تجاری بدل شد که در نهایت به تعطیلی اجباری این هفته‌نامه انجامید. اما بشنویم از هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز شنبه از دریافت وامی 4 میلیارد دلاری از چین خبر داد. هوگو چاوز در دیدار با اعضای کابینه‌اش که به طور مستقیم از تلویزیون دولتی آن کشور پخش می‌شد، اعلام کرد که وام دریافتی از چین برای انجام پروژه‌های عمرانی مشترک از جمله توسعه شبکه ریلی ونزوئلا صرف خواهد شد. معاون رئیس جمهوری ونزوئلا پیش از این از دوران نقاهت سخت آقای چاوز خبر داده بود. رئیس جمهوری ونزوئلا که اخیراً به سرطان مبتلا شده، ماه گذشته میلادی در سفری به کوبا تحت عمل جراحی و معالجات پزشکی قرار گرفت. و سوریه. سازمان دیدبان حقوق بشر روز شنبه در گزارشی درباره وضعیت نظامیان سوریه اعلام کرد سربازان و نیروهای امنیتی سوریه در صورت شلیک نکردن به سمت تظاهرکنندگان بی‌سلاح با خطر اعدام روبرو هستند. بنابر گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، به نقل از 12 سرباز فراری سوری، اگر سربازان از فرمان آتش به سوی معترضان سرپیچی کنند با خطر مرگ روبرو می‌شوند. اما ژاپن، سواحل شمالی ژاپن در مجاورت اقیانوس آرام صبح امروز یکشنبه در پی وقوع زمین‌لرزه شدید در معرض خطر سونامی قرار گرفت. ایستگاه هواشناسی ژاپن پس از وقوع این زلزله 7.1 ریشتری نسبت به خطر بروز سونامی در چند استان این کشور هشدار داد. سواحل شمالی ژاپن در جریان وقوع سونامی پرقدرتی که در ماه مارس یعنی بیش از 3 ماه قبل اتفاق افتاد، دچار تلفات جانی و خسارات مالی بسیاری شد. روز شنبه شماری از اصولگرایان از جمله برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از محمد رضا خاتمی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت خواستار واکنش و برخورد با او شدند. محمد رضا خاتمی روز پنجشنبه 16 تیر ماه در نامه‌ای انتقادآمیز به محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رفتار او را در عرف سیاسی دنیا معادل حکومت کودتا خوانده است. مرتضی لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی روز شنبه خواستار عذرخواهی محمد رضا خاتمی از مردم ایران شد. همزمان حسین نقوی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس محتوای نامه محمد رضا خاتمی را حتاکی به سرلشکر جعفری توصیف کرد. و خواننده آرژانتینی مردان مسلح ناشناس روز شنبه در گواتمالا سیتی بر روی فاکوندو کابرال یکی از خواننده‌های سرشناس آمریکای لاتین آتش گشوده و وی را کشتند. فاکوندو کابرال آرژانتینی یکی از ستارگان موسیقی محلی آمریکای لاتین و رمان نویسی محبوب بود. کابرال هنگامی که در حال رفتن به فرودگاه بود مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. و پاکستان. مقامات دولتی پاکستان میگویند 90 نفر در خشونت‌های سیاسی روزهای اخیر در کراچی کشته شدند. شهر 18 میلیون نفری کراچی، بزرگترین بندر پاکستان و مرکز بورس و سایر نهادهای اقتصادی مهم این کشور به شمار می‌رود. پلیس گفته است 100 تن به اتهام مشارکت در این خشونت‌ها بازداشت شدند. خشونت‌های کراچی پس از درگیری بین طرفداران دو حزب جنبش قومی مهاجر و عوامی ملی سراسر این شهر را در بر گرفت. این دو حزب، یکی نماینده مهاجران مسلمان هندی تبار و دیگری نماینده قوم پشتون هستند. باز هم خبری از ایران. سخنگوی جامعه روحانیت مبارز به صورت رسمی اعضای کمیته 7 نفره انتخاباتی اصولگرایان را معرفی کرد. طبق گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد سالک گفته است 4 نفر از توی جامعه مدرسین قم و جامعه روحانیت تهران به کمیته 3 نفره اصولگرایان اضافه شدند. اسامی این 4 نفر حسینی بوشهری و عباس کعبی از توی جامعه مدرسین و رضا تقوی و ابو ترابی فرد از توی جامعه روحانیت اعلام شده است. این 4 نفر در کنار حبیب الله عسکرولادی، علی اکبر ولایتی و غلام علی حداد عادل کمیته 7 نفره داوری و نظارت بر وحدت اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم را تشکیل می‌دهند. و خبر آخر اینکه شماری از فعالان دانشجویی مقیم خارج از کشور در بیانیه از سرکوب موجود در حکومت جمهوری اسلامی انتقاد کردند. امضا کنندگان این بیانیه گفتند به دلیل همین سرکوب شدید اعتراضات علنی گسترده در ایران دشوار شده است. فعالان دانشجویی تاکید کردند در خارج از کشور نمیتوان برای داخل نسخه بیچید.
نوشین سید حسینی بود و خبرهای تازه رو شنیدید از رادیو فردا. توی بخش دوم صبحانه با خبر حدود 24 دقیقه دیگه باز هم خبر داریم. یار دبستانی من، شعری که تبدیل به سرودی اعتراضی شد. فرهاد فارسی، طراح صحنه و طراح لباس، بعد از سالها کار با کارگردانهای مطرح ایران و جهان درگذشت. کشته شدن شاعر شعری علیه بشار اسد در سوریه. ترور یک ستاره موسیقی محلی آمریکایی لاتین. و 100 اثر از 100 هنرمند در گالری گلستان در تهران. اینا فقط بخشایی هست که تا 24 دقیقه دیگه از رادیو فردا میشنوید توی بخش دوم صبحانه با خبر. هفت و 37 دقیقه شد در ایران در روز یک شنبه، همچنان با شما هستیم و بخش دوم صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با یک تعدادی گزارش و گفتگو فقط در مورد هنر، موسیقی و ترانه‌سرایی. طراحی لباس و صحنه یکی از کارهای خیلی مهم توی سینما و تئاتر هست که میتونه یک فیلم رو به شدت باورپذیر بکنه یا برعکس. طراحان مطرح و برجسته تو این زمینه تو ایران خیلی زیاد نیستن، اما بین همین طراحا کسی بود که تا همین یکی دو روز پیش به عنوان یک طراح لباس و صحنه بین‌المللی مطرح بود که شاید البته تو ایران زیاد شناخته شده نبود. فرهاد فارسی، یکی از مطرح‌ترین طراحان صحنه و لباس سینمای ایران، توی 59 سالگی به خاطر بیماری سرطان ریه توی سوئد درگذشت. از مانیا منصور جزئیات بیشتر رو بشنویم.
فرهاد فارسی طراح صحنه و لباس بسیاری از مهمترین فیلم‌های تاریخ سینما ایران بوده است، از جمله چریکه تارا، ساخته بهرام بیضایی، حاجی واشنگتن، ساخته علی حاتمی دستفروش و ناصرالدین شاه اکتور سینما، از ساخته‌های مطرح محسن مخملباف، پرده آخر به کارگردانی واروش کریم مسیحی، روسری آبی، ساخته رخشان بنی اعتماد و یک بوس کوچولو به کارگردانی بهمن فرمانارا. این طراح صحنه و لباس مطرح همچنین با فیلمسازان بزرگ نامی جهان چون تارکوفسکی و فلینی کار کرده و در گروه طراحی صحنه و لباس فیلم آنها بوده است. فیلم‌های چون نوستالژیا ساخته آندرای تارکوفسکی، فیلمساز بزرگ روسی، کشتی به راهش ادامه می‌دهد به کارگردانی فیلمساز فقید ایتالیایی فدریکو فلینی، راترا ویاتا به کارگردانی فرانکو زفیرلی و روزی روزگاری آمریکا ساخته سرژو لئونه. اما فرهاد فارسی در ایران چندان شناخته شده نبود. جلیل فتوئی‌نیا، طراح صحنه و لباس سینما، در گفتگو با رادیو فردا علت این امر را اقامت او در خارج از ایران و همچنین کم حاشیه و بی سر و صدا بودن او عنوان می‌کند.
مرحوم فارسی یکی از بهترین طراحای سینما ایران بود که به دلیل اینکه مدت زیادی رو خارج از کشور زندگی کرد، توی سینما ایران نسبت به همدوره‌های سنی خودش مثل آقای شاه ابراهیمی، میرفخرایی، رامین فریا اثباتی یه مقدار گمنام‌تر بودش. در این حال هر دوره‌ای که ایشون برای سینما ایران کار داشتن، کارشون جزو بهترین کارا تو زمینه طراحی محسوب می‌شد. یکی از ویژگی‌های ایشون که باز به نوعی ایشون گمنامون در سینما بود که بسیار آدم کم سر و صدا و در این حال بسیار دقیق و اهل کار بود و نه چیز دیگه. ایران یکی از بهترین طراحاش رو از دست داد متاسفانه و یه ذره زود بود.
خبرگزاری دانشان ایران ایسنا به نقل از غلامرضا نامی طراح صحنه و لباس و از همکاران و دوستان فرهاد فارسی می نویسد فرهاد فارسی که از بیماری سرطان روده رنج می برد برای درمان در سوئد اقامت داشته و در همانجا درگذشته و به خاک سپرده شده است. فرهاد فارسی با نام اصلی حسن فارسی در سال 1329 در اصفهان به دنیا آمد و در رشته طراحی صحنه و لباس از دانشکده هنرهای دراماتیک تهران فارغ التحصیل شد. این هنرمند عرصه سینما تحصیلات خود را در آکادمی لباس روم ادامه داد و در آنجا در چندین پروژه بین‌المللی به عنوان طراح صحنه و لباس همکاری کرد. اولین تجربه طراحی صحنه و لباس فرهاد فارسی در ایران فیلم چریکه تارا ساخته بهرام بیضایی بوده است. جلیل فتوینیا ویژگی طراحی‌های فرهاد فارسی را دقت او در جزئیات می‌داند.
از ویژگی‌های کاری ایشون که من می‌تونم نام ببرم دقت در طراحی و ظرافت‌های کم نظیر توی دیتیل‌های اجرایی بودش که این به نوعی امضای کار ایشون محسوب می‌شد و کار ایشون رو نسبت به بقیه کارها متمایز می‌کرد. به طور مثال کارهای مثل پرده آخر، حاجی واشنگتن، روسریابی کارهایی که توی دوره خاص کاملا به لحاظ طراحی متفاوت بود نسبت به کارهایی که توی همون دوره بقیه طراحای سینما ایران انجام میدادن.
فرهاد فارسی که در هنگام مرگ 59 سال داشت برای طراحی صحنه دو فیلم پرده آخر و ناصرالدین شاه اکتور سینما موفق شد سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر را تصاحب کند.
به رادیو فردا گوش میکنید. درباره فرهاد فارسی باز هم میشنوید توی گفتگوی فرهنگی هنری که تا چند دقیقه تا چند لحظه دیگه البته میشنوید و همینطور در مورد بقیه خبرهای فرهنگی هنری مربوط به ایران.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوی سلام میکنم بهتون و صبح بخیر میگم بهتون.
سلام میکنم به شما خانم اسدی و به شنوندگان عزیز.
آقای سرکوی، چند تا اتفاق فرهنگی داره میفته. چند روز دیگه قراره نمایشگاه 100 اثر از 100 هنرمند توی گالری گلستان توی تهران افتتاح بشه. مسلماً ما نمیتونیم بگیم دقیقاً این 100 نفر کیا هستن و شاید یه فرصتی باشه دست کم بتونیم چند نفر از این هنرمندا رو اسم ببریم و در مورد این نمایشگاه برامون توضیح بدید.
در واقع 19مین باری است که نمایشگاه فروش 100 اثر از 100 هنرمند برگزار میشه. جالب این هستش که این بار به جای 100 اثر 198 اثر عرضه خواهد شد. این نمایشگاه از 24 تیر ماه افتتاح خواهد شد و تا 14 مرداد هم ادامه داره. در واقع این نمایشگاه ترکیبی است از نسل‌های مختلف، یعنی آثار بعضی از هنرمندان بسیار بزرگ و پیشکسوت و بزرگان نقاشی ما مثل اردشیر مؤسس که در واقع بهترین نقاش ما از مشهور تا حالا است، سهراب سپهری، خانم پروانه اعتمادی، علیرضا اصفهبادی که از بزرگترین نقاش‌هاست که آثارش در موزه‌های بین‌المللی هست، فرامرز پیلارام، محمد علی ترقی‌جا، بهرام دبیری و برخی از این نا که اسپوردم، اینا خب کسانی هستند که چهره‌های بسیار تثبیت شده و شناخته شده هستند. گروه دوم کسانی هستند که نقاشان مشهوری هستند ولی خب هنوز در این حد بالا نرسیدند و گروه سوم جوانانی هستند و این نمایشگاه یکی از محاسنش همین است، جوانانی که استعدادهای بسیار بالا هستند. در نظر قیمت‌ها هم گفتن که حداقل قیمت نمایشگاه 150,000 تومان است و حداکثر 150,000,000 تومان که یک تابلوی از سهراب سپهری شده، ولی به هر حال نمایشگاه دیدنی خواهد بود برای که شما آثار چندین نسل نقاشان رو در کنار هم می‌بینید.
میخوام در مورد یه اتفاقی که دیروز افتاد ازتون بپرسم. روز شنبه سخنگوی هیئت مدیره انجمن تئاتر کودک و نوجوان خواستار اجرا شدن یک قرارداد خاص شد برای گروه‌های کودک و نوجوان. موضوع چیه؟
خب این قراردادی که شما اشاره کردین قرارداد تیپ هست. قرارداد تیپ رو بازیگران تئاتر ایران، انجمن بازیگران تئاتر ایران، کارگردانان تئاتر ایران و فعالان و زحمتکشان تئاتر ایران از نسل‌های مختلف این قرارداد تیپ رو تهیه کردند. وزارت ارشاد رو متعهد می‌کنه که دستمزد رو حتما پرداخت بکنه به همه عوامل تئاتر و این دستمزدهای استانداردی داشته باشه، ولی معمولا اجرا نمی‌کنن. حالا خانم آناهیتا غنی‌زاده که سخنگوی هیئت مدیره انجمن کودک و نوجوان هست و خودش هم کارگردان هست و نمایش آدم برپیش بسیار با استقبال روبرو شد، اعلام کردن که هیئت مدیره انجمن تئاتر کودک و نوجوان هم خواستار این هستش که این قرارداد تیپ درباره تئاتر کودک هم اجرا بشه. این خانم اعلام کردن که 7 تیر ماه نامه‌ای دادن به وزارت ارشاد، متأسفانه هنوز جواب ندادن و در مصاحبه خواستار این شدن که وزارت ارشاد جواب بده و جواب مثبت بده و این قرارداد در مورد کسانی که در بسا برای تئاتر کودک و نوجوان هم کار میکنن اجرا کنه.
آقای سرکوی، در مورد تئاتر صحبت کردیم، البته در مورد بازیگران کودک. الان میخوام در مورد تئاتر و سینما ازتون بپرسم، به خاطر اینکه بازیگرا و کارگردانای سینما معمولاً بیش از بقیه هنرمندا معروف میشن، اما بعضی از عوامل مهم فیلم هم هستن که ممکنه شهرت زیادی نداشته باشن در داخل ایران، ولی شهرت جهانی ممکنه داشته باشن، مثل فرهاد فارسی که یکی از طراحای خلاق سینمای ایران بود، از طراحان صحنه و لباس که در سوئد درگذشت.
ایشون کسی بودن که به هر حال یکی از خلاق‌ترین هنرمندانی بودن که در زمینه طراحی سینما کار می‌کردند. قرار هستش که مراسم یادبودش هم روز چهارشنبه 22 تیر ماه در مسجد نور در میدان فاطمی تهران برگزار بشه. ایشون سال 1329 متولد شدند، در سن 59 سالگی به بیماری سرطان روده در سوئد درگذشتند. آقای فارسی فارغ التحصیل دانشکده هنرهای دراماتیک در رشته طراحی صحنه بودند، بعد فارغ التحصیل هنرهای زیبای روم در ایتالیا در رشته طراحی صحنه برای تئاتر و سینما بودند، بعد همین دوره رو در آکادمی لباس روم برای طراحی لباس تئاتر گذرانده بودند. با کارگردان بسیار بزرگی کار کردند، مثلا با فرانکو زیفرلی کارگردان بزرگی ایتالیایی در فیلم نوستالژیا با آندری تارکوفسکی کار کردن، که تارکوفسکی که بزرگترین چهره‌های سینمای دنیاست، و با پدریکو فیلینی که در واقع درخشانترین چهره سینمای ایتالیا و یکی از درخشانترین چهره‌های سینمای اروپا هستش، و همچنین با سرجی لئونه در فیلم روزی روزگاری در آمریکا کار کردن.
متشکرم آقای سرکوی. به هر حال روز چهارشنبه در تهران مراسم بزرگداشت فرهاد فارسی برگزار میشه. تا یک صبحانه با خبر دیگه باهاتون خدافظی می‌کنم.
منم با شما خدافظی می‌کنم تا برنامه بعد.
بعد از تمام این گفتگوها و گزارش‌هایی که شنیدید، البته بیشتر در مورد مسائل هنری، بریم یک ترانه بشنویم به اسم قصه عشق، از کسی که حتما خیلی خوب با صداش آشنا هستید، ابراهیم حامدی یا ابی، که با ترانه آتش برای فیلمی به همین اسم تونست اولین شهرت خودش رو به دست بیاره، اولین اثر حرفه‌ای اون محسوب میشد، و دو سال قبل از انقلاب هم البته به آمریکا مهاجرت کرد و تا الان هم بیش از 30 آلبوم به بازار داده. به یک از ترانه‌های خاطر انگیز ابی گوش کنیم، قصه عشق.
شب به اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام مهتاب نرسه، بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه. عاشقت بودن عشق منه، اینو قلبم فریاد میزنه، گریه مستی داره صدا، این صدای عاشق شدنه. شب به اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام مهتاب نرسه، بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه. شب به اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام مهتاب نرسه، بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه. رحمت اومدی موندی شکل دعا توی هر یارم یارم من شب به اون چشمات خواب نرسه به تو میخوام من تا نرسه بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه شب به اون چشمات خواب نرسه به تو میخوام من تا نرسه بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه.
اینم برای طرفدارای ابی و برگردیم دوباره سراغ یک گزارش و گفتگوی دیگه. ما تا آخر نیم ساعت دوم صبحانه با خبر، یعنی تا چیزی حدود 10 دقیقه یا 15 دقیقه آینده، در مورد چند تا شاعر و ترانه سرا میخواییم بشنویم. سوریه شلوغه و پر از خبر، پر از آمار کشته شده های معترضان به حکومت. سرودی با این ترجیبند که دیگه زمان رفتن بشار تو هفته های گذشته در سرتاسر سوریه بر زبان معترضان جاری بوده. مخالفان حکومت بشار اسد این سرود رو بارها و بارها روی اینترنت گوش کردن، اون رو به اشتراک گذاشتن و اون رو با خودشون حمل کردن و به نظر میرسه که این سرود الان شده نماد مخالفت با حکومت در سوریه. اما ماجرای پایان زندگی خواننده و ترانه سرای این سرود رو در گزارش فهیمه خضرحیدری بشنویم.
آزادی در راه است ای بشار، مشروعیت تو سقوط کرده، گورت را گم کن، تو از ما نیستی ای بشار، ای دروغگو، سخنهایت تو خالی است، وقت رفتن رسیده ای بشار، آزادی در راه است. آزادی اما حتی اگر در راه هم باشد دیگر به سراینده این ترانه نمی رسد. ابراهیم قاشوش، خواننده و آهنگساز سوری که جان خود را بر سر ترانه اش داد. ترانه آزادی، این ترانه. جنازه‌اش را آب‌های رودخانه آوردند. رودخانه العصی در شهر بحران زده حما، گلویش دریده و به شکل فجیعی کشته شده بود، در حالی که همزمان معترضان سوری همچنان ترانه اعتراضی او را زمزمه می کردند. ترانه ضد حکومتی آقای قاشوش که پیش از آغاز اعتراضها در سوریه خواننده معمولی در شهر حما بود، ناگهان در جریان اعتراضهای خیابانی بر سر زبانها افتاد و او را تبدیل به یک قهرمان کرد. هزاران نفر از دموکراسی خواهان در قلب درگیری‌ها در شهر کوچک حما ترانه ابراهیم قاشوش را فریاد می زدند. دست کم 22 شهروند معترض روز چهارشنبه گذشته در جریان همین اعتراض‌ها و در درگیری با نیروهای حکومتی کشته شدند. ترانه ابراهیم قاشوش به دل معترضان سوری نشسته است. ترانه‌ای سرراست و ساده که خواسته مخالفان حکومت برای برکناری بشار اسد را با ریتمی تند و هیجانی و واژه‌ها و تعابیری عامیانه طرح می‌کند. مردم ترانه او را فریاد می‌زنند و خطاب به آقای اسد و فرماندهانش می‌گویند شما دزدید، شما از برادران و عموهای ما دزدیده‌اید، حالا دیگر وقت رفتن است، وقت رفتن است بشار. این ترانه اما هر قدر که محبوب معترضان شد، حکومت دمشق را عصبانی کرد. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت قتل دلخراش ابراهیم قاشوش را نپذیرفته، هرچند دریده شدن گلو و حنجره خواننده معترض از تلاش برای خاموش کردن صداهای اعتراض خبر می‌دهد.
بعد از این گزارش فهیمه خضر حیدری درباره یک شاعر و ترانه‌سرای دیگه بشنویم در گواتمالا که مردان مسلح ناشناسی همونطور که چند دقیقه پیش توی خبر شنیدید به طرف ماشین این خواننده سرشناس آرژانتینی شلیک کردن و اون رو کشتند. از مراد ویسی بیشتر بشنویم.
مردان مسلح ناشناس روز شنبه در گواتمالا سیتی پایتخت گواتمالا به سوی اتومبیل حامل فوکوندو کابرال خواننده و رمان نویس سرشناس آرژانتینی شلیک کرده و او را کشتند. فوکوندو کابرال یکی از ستارگان موسیقی محلی آمریکای لاتین بود.
Este es un nuevo día para empezar de nuevo. Para buscar al ángel que me crece los sueños para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz.
کبرال هنگامی که همراه با راننده اش در حال رفتن به سوی فرودگاه گواتمالا سیتی بود، هدف حمله قرار گرفت. طبق گزارش پلیس گواتمالا، دو اتومبیل بزرگ مشکی رنگ راه را بر اتومبیل حامل کبرال و همراهانش بسته و آنها را به گلوله بستند. رئیس جمهوری گواتمالا با صدور اطلاعیه‌ای مرگ فوکوند و کبرال را ضایعی بزرگ برای آمریکای لاتین خوانده است. خبر مرگ کبرال بلا فاصله به خبر اول بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی آمریکای لاتین تبدیل شد.
El cantautor argentino Facundo Cabral fue asesinado en la capital de Guatemala cuando se dirigía al aeropuerto de la ciudad.
فوکوندو کبرال که هنگام مرگ 74 سال داشت، در آرژانتین و سراسر آمریکای لاتین یک خواننده و رمان نویسی محبوب و مردمی به شمار می رفت.
Yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre bueno de cara al sol. Caminaré y con la luna volaré de cara al sol. Caminaré y con la luna volaré.
گزارش مورد ویسی رو شنیدید در مورد یک خواننده بسیار مطرح و سرشناس آرژانتینی که کشته شده. اما بریم سراغ یک خواننده و یک ترانه‌سرای مطرح ایرانی، یار دبستانی من. سرودی که توی سالهای اخیر به خصوص توی دوران اصلاحات بارها و بارها توی مناسبت‌های مختلف خونده میشه. سرودی که جوونا و نسل سومی و چهارمی ها به شدت باش ارتباط برقرار میکنن. این سرود هنوز هم بین بقیه سرودا و ترانه های انقلابی جز مهمترین و محبوبترین ها محسوب میشه. محمد زرقامی از رادیو فردا به بهانه روز تاریخی 18 تیر در ایران سراغ منصور تهرانی رفته، کارگردان و ترانه‌سرای یار دبستانی من که الان در سوئد زندگی میکنه.
آدم تصور نمیکنه که کاری که عرضه میکنه به کجا خواهد رسید و من اینو به بهانه فیلم اولی که بلندی که ساختم سال 59 از سریال تا ترور، این رو بر اساس این فیلم ساختم. اما بعدها که دانشجویان عزیز خوندند و این خیلی معروف شد، آدم افسوس میخوره که ای بابا چرا من مثلا دو بیت اضافه تر نگفتم، چرا اینجوری نکردم اونجوری نکردم. اما دیگه فایده نداره. همین شاعر عزیز بزرگی به من گفتش که تو اصلا نه کسی دیگری نه خودت حق نداری که به این ترانه دیگه دست بزنی، و درست هم میگه. یعنی در واقع تیریست که از چله کمان بنده رها شده بود، اصلا دیگه مال من هم نیست، مال دانشجویان عزیزه و مردم عزیز ایران.
شما زمانی که داشتین میسرودین دقیقا چه مسائلی تو ذهنتون میگذشت؟ تا چه اندازه ترانه در خدمت فیلم بود؟
بله، اون تاریخ ترور که اسمش رو اول یار دبستانی من بود و تهیه کننده گفت این گیشه ای نیست و اسمش رو عوض کردن و گذاشتن از فریاد ترور. داستان سه یار دبستانیه که حالا من در پرانتز اینجا بگم که چون این فیلم توقیف شد به طور کلی و من آرزو داشتم که این فیلم رو ببینم یک بار دیگه، تا اینکه یه کپی تیکه پاره به دست ما رسیده. اما وقتی این شعر رو من میگفتم، از انقلاب چند ماه گذشته بود و یک کمی ناامیدی و خشم و اینها هم توی این ترانه من بود. به همین دلیلم بیت آخرش اگه توجه کرده باشی میگه دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یعنی یه بیتیه که شاید به بقیه ابیات اونجوری ربط نداشته باشه، مستقل باشه، ولی برای همه فصوله. یعنی خواستم تاریخ مصرف برای این ترانه نذاشته باشم.
موسیقی
ما هر سه تمومه، هر خوش هر خوب و هر بد مرده.